تلویزیونی ترامپ لغو شد. اولین مصوبه شورای امنیت ملی آمریکا لغو نطق تلویزیونی ترامپ بوده است. با توجه به سردرگمی مقامات آمریکایی در مقابل حملات موشکی ایران به پایگاه عین الاسد و نداشتن برنامه برای رویارویی با ایران، این شورا تصمیم گرفت که فعلا موضع‌گیری عجولانه ای صورت نگیرد. CNN نیز گزارش داد جلسه شورای امنیت ملی آمریکا خاتمه یافته است. نزبندگان شجاع نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بامداد امروز به پایگاه نظامی آمریکا در عراق عین الاسد حمله بردند و خبرها در تمام جهان مخابره شد و دست به دست میشه. اما پایگاه عین الاسد داره چه ویژگی و اهمیتی برای آمریکایی هاست که مورد هدف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفته؟ الان گفتگو خواهیم کرد با آقای حسین کنعانی مقدم، کارشناس مسائل خاورمیانه، تا پاسخگوی این سوال باشند. آقای کنعانی مقدم سلام، روز شما هم بخیر.
بسم الله القاسم الجبارین، من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و همکارانتون و همه شنوندگان خوب این برنامه.
درود بر شما. خب
همونطور که شنیدید، شما وعده خداوند محقق شد و وعده صادقی که داده شده بود، این انتقام سخت از امریکایی ها با شلیک موشک های دوربرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درست در لحظاتی که مصادف بود با لحظه شهادت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و سردار بزرگ ابو مهدی المهندس فرمانده هشت شعبی و با رمز یا زهرا که رمز پیروزی عملیات فتح المؤمنین بود و با اذن رهبری به مصداق این آیه که اذن للذین یقاتلون و انهم ظلموا و علی نصرهم لقدیر، این اذن داده شد و این اقدام شجاعانه انجام شد. اما چرا عین الاسد؟ بزرگترین پایگاه امریکا که مجهزترین تجهیزات نظامی و پدافندی و هوایی و موشکی در منطقه ما هستش، عین الاسد هست و برای این تجهیز شد که در مقابل ایران اقدامات نظامی انجام بده و یک پایگاهی است که برای یک واکنش سریع تجهیز شده بود و هیچ پایگاه دیگه در منطقه مشابه این پایگاه وجود نداره، یا اگرم باشه محظورات بین المللی داره، مثلا اینجلیک در ترکیه که باید در کنترل عملیاتی دیگران باشه، یا البک در افغانستان و دیگر پایگاه هایی که حالا شناور در دریا و اقیانوس هند هستن یا در کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس. خب این پایگاه که از چندین سپر دفاعی موشکی برخوردار بود، مثل پاتریوت و همون سیستمی که در شاید رژیم صهیونیستی ازش استفاده میشه، مورد هدف قرار گرفت. این اقدام علاوه بر این که اقدام انتقامی بود، یک اقدام بازدارنده هم بود، چون امریکایی‌ها اگر بخوان اقدامی علیه ما بکنن از این پایگاه باید استفاده میکردن و عملا این پایگاه از قدرت عملیاتی خارج شده. نکته بعد این هستش که این پایگاه نظامی که فرماندهان ارشد ائتلاف امریکایی در منطقه هستن حضور داشتن، یعنی عملا فرماندهی عملیاتی که در این منطقه بود نابود شد و آقای ترامپ هم بارها در سفر خودش به این پایگاه و دیگر سران امریکایی تاکید بر این می‌کردن که این پایگاه منحصر به فرد هست و داره قدرت نظامی. نکته دیگه ای که این پایگاه داشت این بود که در سرزمین عراق قرار داشت و ما بر اساس منشور سازمان ملل بند 51 این حق مشروع رو داشتیم که پایگاه نظامی که بر علیه ما وارد عمل شده مقابله به مصر کنیم و هیچ کس هم نمیتونه به ما اعتراض بکنه که چرا این اقدام انجام شده. و به نظر میاد که کمر نظامی و هژمونی آمریکا توی این منطقه شکسته شد. این برای اولین بار بود بعد از جنگ جهانی دوم که هیچ پایگاه آمریکایی مورد هدف یک کشور ثالث قرار میگیره و عملا تونسته ضربات سنگینی رو به ستون فقرات نظامی آمریکا بزنه.
آمریکایی تا این لحظه آقای کنانی مقدم سکوت اختیار کردن و ساعت پایانی دیشب ترامپ توییت کرده بود که تا این لحظه اوضاع خوب است یا همه چیز خوب است، اما از بامداد امروز دیگه اوضاع خوب نیست. شما پیش بینیتون از واکنش احتمالی آمریکایی‌ها نسبت به اقدام تلافی جویانه جمهوری اسلامی ایران چی هست؟
خب آمریکایی اگر بخوان اقدام تلافی جویانه انجام بدن، بعد اصلا این پایگاه عین الاسد انجام بدن.
بله.
اگر بخوان از عربستان یا امارات پایگاهاشون یا از ترکیه یا نقاط دیگه استفاده کنن به مصداق بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، این مراکز جزء پادگان‌ها و پایگاه‌های دشمن محسوب میشه و این حق رو ما داریم که اقدام انجام بدیم علیهش. به خاطر امریکا به نظر می‌رسد که توانایی مقابله به مثل با اقدام‌ها رو نداره. در این حال در خود ایالات متحده آمریکا الان سناتورهای جمهوری خواه دارن مرتبا توییت میکنن یا نامه میزنن یا خانم نانسی پلوسی در کنگره داره اعلام میکنه که ما خواهان جنگ نیستیم، ما دنبال این نیستیم که این جنگ ادامه پیدا کنه و دارن به آقای ترامپ فشار میارن که هیچ گونه اقدامی رو انجام نده و امکان داره در کنگره آمریکا واسه کاهش قدرت اختیارات رئیس جمهوری در مسئله نظامی مطرح بشه و حتی استیضای آقای ترامپ در سنا و یک شکل دیگه مجددا مطرح بشه. و این لحاظ به نظر میاد که امریکایی با این اقدام کیش و مات شدن و اقدام دیگه ای از دستشون بر نمیاد مگر اینکه بخواد آقای ترامپ برخلاف قانون اساسی امریکا دست به ماجراجویی بزنه که قطعا هم پایان حضور آمریکا در منطقه خواهد بود هم پایان ریاست جمهوری آمریکا.
با توجه به اینکه شما کارشناس مسائل خاورمیانه هستید، به نظرتون واکنش کشورهای حاضر در منطقه نسبت به تنش پیش آمده از این پس چگونه است؟
سه نوع واکنش وجود داره. یکی خود گروه مقاومت که الان پرچم‌های قرمزشون به خونخواهی در کل منطقه برافراشته شده، بخوان اقداماتی رو انجام بدن و انتقام این شهیدان رو بگیرن که به نظر میاد که اونا منتظر میشن تا ببینن که امریکا چه عکس العملی نشون میده. مسئله دوم کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس و بعضی از کشورهایی هستن که هم متحد امریکا هستن. تو این چند روز گذشته بارها اینا پیغام فرستادن که ما هیچ ربطی به امریکا نداریم، ما رو مورد هدف قرار ندیم و خودشون رو از آمریکایی‌ها جدا کردن. میمونه بحث رژیم صهیونیستی و متحدین امریکا در منطقه که اونا هم به نظر میاد که با پیام‌هایی که دارن ارسال میکنن عضو دارن میخوان که هیچ گونه نه اقدامی انجام میدن و نه حاضرن در ماجراجویی جنایتکار امریکا مشارکت کنن.
سپاسگزارم از شما. خدا نگهدارتون باشه.
موفق و معید باشین. خدا حافظ.
گفتگو کردیم با آقای حسین کنانی مقدم، کارشناس مسائل خاورمیانه. شنونده برنامه روی خط ایثار هستید از شبکه رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22 65 25 25 و سامانه پیام کوتاه 30036 37 در اختیار شماست. در صورت تمایل میتونید در پویش انتقام سخت شرکت کنید از طریق ارسال پیامک به این سامانه و امیدواریم که تلفن رو در اولویت قرار بدید مثل روزهای گذشته. اما الان گفتگو خواهیم کرد با سردار مسعود جزایری، مشاور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، که روی خط ارتباطی برنامه حاضر شدن. سردار سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی.
عرض سلام دارم خدمت شما، خیلی متشکر در خدمتون هستم.
درود بر شما. خب اتفاقی که امروز بامداد افتاد به شکلی دنیا رو متحیر کرد. در گذشته وقتی صحبت میشد از تجهیزات دفاعی، اسرائیلی ها مثلا در مورد گنبد دفاعی خودشون داد سخن میدادن، اما خبرها امروز حاکی از این هست که آمریکایی ها با توجه به اینکه اعلام آمادگی کرده بودن و آماده باش بودند، هیچ کدوم از موشک های ایران رو بر فراز پایگاه عین الاسد نتونستن مورد رهگیری قرار بدن و همه موشک ها به محل مورد نظر اصابت کرده. در مورد این قدرت نظامی ایران توضیح میفرمایید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب اولا اتفاقاتی که بعد از شهادت عزیزان ما ابو مهدی و سردار بزرگ ما هاشم سلیمانی در جامعه ما پیش اومد و این تحولی که نه تنها در ایران اسلامی بلکه مشاهده می‌فرمایید در سایر کشورها به خصوص کشورهای غرب آسیا، اینا رو ما بایستی از الطاف خفیه الهی بدونیم و واقعا باورمون بیشتر بشه، روشن‌تر بشه که دست خدای متعال بالای سر انقلاب اسلامی هست. خب ببینین، همچون که فرمودین امریکای جنگ رو علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی، علیه انقلاب، علیه مقاومت منطقه شروع کرد با این پشتوانه مادی که به لحاظ امکانات و ابزارالات دست برتر رو داره. ممکنه در محاسبات مادی صرف هم اینطور باشه. از طرفی این القا در اون صورت گرفته بود توسط گروه از ضد انقلاب های داخلی، چه در عراق چه در جمهوری اسلامی ایران، و به خصوص توسط صهیونیست ها که با توجه به حوادث و اتفاقاتی که در کشور ایران یا در عراق رخ داد، موقعیت به گونه‌ایه که میتونه ضربه نهایی رو به کشور ما وارد بکنه که از اون طرف دیگه سایر کشورها به قول خودشون سر جای خودشون بنشینن. خب ملاحظه کردین که اولا خون سلیمانی و ابو مهدی به جوشش در اومد، خروش بی‌نظیر مردمی رو همه دنیا مشاهده کردن و درخواست مردم به خصوص در ایران و البته جبهه مقاومت مبنی بر انتقام خب توسط مسئولین مختلف هم اعلام شد که این انتقام قطعی است و انجام میشه و این یک وعده صادقی بود، وعده درستی بود که ما مبتنی بر توانمندی هامون و به خصوص معتقد بودیم و هستیم که خدای متعال توان ما رو صد چندان میکنه. این انتقام که من عرض میکنم در واقع عملیات اولیه صورت گرفت که خب همطور که حضرت عالی هم فرمودین خوشبختانه عملیات موفقی بود. بدیهیه که نمیشد در برابر حجمی که امریکایی ها به شکل یه اقدام نظامی، یه اقدام تروریست علیه ما کردن سکوت بکنیم. سکوت خب یعنی تسلیم. تسلیم یعنی بایستی منتظر پیامدهای ذلت‌بار و خارکننده بعدی باشیم. یعنی امریکایی‌ها تصمیم می‌گیرن مثلا ایرانی ها عمل بکنن. محال این اتفاق در تاریخ ایران امروز و فردا تکرار بشه. قبلنا اتفاق افتاده، طعم تلخش رو همه ایرانی ها در خاطرشون دارن. یا با مقابله بکنیم و ایستادگی بکنیم و به حجمه دشمن پاسخ بدیم، که خوشبختانه این جزء تصمیمات کلان و راهبردی نظام مقدس ما هست که به رهبری مقام معظم رهبری این کار مدیریت میشه و انجام میشه. من به استدعای حضرت عالی میرسونم که جناب عالی هم مستحضرین البته، و مردم خوب ما نقاط ضعف امریکا در منطقه و اجازه بدیم کلی عرض کنم خارج از منطقه و همینطور نقاط آسیب پذیرشون، نقاط دسترسی که ما به اونها داریم خیلی فراوانه و لذا نحوه مقابله ما یه نحوه مقابله مثلا منطقه این نقطه ای یا محدود میتونه نباشه و میتونه یک محیط گسترده رو در بر بگیره. مردم ما در این تظاهرات و راهپیمایی و انزجاری که از خودشون نشون دادن در تشییع جنازه سردارای عزیز ما، در واقع یک شعاری رو داشتن که شعار بسیار حکیمانه ای بود و اون این بود که امریکا ممکنه یک جنگ رو آغاز بکنه ولی نمیتونه پایان دهندش باشه. ممکنه یه زمین رو انتخاب بکنه ولی انتخاب زمین های بعدی و محیط ها و مکان های بعدی و نوع مواجهه رو ما معین میکنیم. خب این اتفاق در عمل فعلا پیش اومده، در آینده هم اگه لازم باشه چشم های از اون انشالله ظهور و بروز پیدا خواهد کرد.
انشالله. با توجه به این که بعد از ترور سردار سلیمانی رسما اعلام شد که به دستور رئیس جمهور آمریکا این اتفاق افتاده و ترامپ هم این موضوع رو علنی کرد و بلافاصله اعلام کرد که اگر ایران اقدام به عملیات تلافی جویانه‌ای بکند 52 نقطه در ایران رو مورد هدف قرار میده، برخی از منابع آگاه به این مسئله اشاره کردن که متقابلا ما هم اعلام کردیم که 104 نقطه حساس از آمریکایی‌ها رو در منطقه شناسایی کردیم و پاسخگوی حرکت های بعدی و البته اشتباه اونها خواهیم بود. چیزی که اینجا مطرح هست اینه که این اتفاقی که افتاد در ترور سردار سلیمانی بدور از هر منطق دیپلماتیکی بوده است. اینکه رئیس جمهوری یک کشوری علنا اعلام بکنه که به دستور من این اتفاق افتاده و چرا به واسطه نیروهای تروریستی خودشون و در خفا این کار رو انجام ندادن و این یک اعلام جنگ به نظام جمهوری اسلامی ایران بوده، به نظر میرسه که سردار برداشت های آمریکایی ها از آمادگی نظامی ایران برداشت درست و کافی نبوده.
بله ممکنه این یک وجهش باشه که جناب عالی می‌فرمایید. یه وجه دیگه‌ش هم اینه که خب واقعا این جامعه ما نمی‌شناسن، یعنی نمی‌فهمن که انقلاب اسلامی یعنی چی یا مقاومت منطقه یعنی چی. و در واقع من اینطور برداشت دارم که ترامپ یکی از بزرگترین خطاهای راهبردی خودش رو انجام داد، واقعا از یک سیاست مدار که با الفبای مسائل سیاسی امنیتی آشنا باشه انسان بعید میدونه که چنین برخوردهایی بشه. الان ببینین در عراق چه اتفاقی افتاده. بسیار دور بود از ذهن و بعید به نظر میومد که مثلا جامعه عراق و پارلمان عراق تصمیم بگیره که خاتمه بده به طور رسمی و قانونی به حضور امریکایی ها در عراق. امریکایی ها ممکنه مقاومت بکنن و گردن کلفتی بکنن بگن ما پایگاه های خودمون رو مثلا ترک نمی کنیم، ولی اینکه دولت عراق و مردم عراق به این نتیجه رسیدن که حضور امریکایی ها در عراق به جز شر و شرارت چیزی برای اونها نداره و نخواهد داشت، این خودش دستاورد بزرگیه که از این حماقت در واقع رئیس حکومت امریکا نصیب مقاومت منطقه و مردم منطقه و کشورهای مجموعه کشورهای منطقه شده. و به نظرم ترامپ با این کاری که داره میکنه، ترامپ که من دارم عرض میکنم، یعنی خروجی هیئت حاکمه امریکا.
من
اگر دموکرات هم سر کار بودن، شاید همین اتفاقات به یه شکل دیگرش میافتاد. یعنی این برداشت اشتباه نشه که زمانی که مثلا ما اسم ترامپ رو میاریم یعنی جمهوری خواهان، نه، دموکرات هم همینطور. اصلا به عرض شما برسونم، جنگ هایی که نوعاً صورت گرفته در منطقه به خصوص عمدتاً توسط دموکرات ها بوده. یعنی مجموعه هیئت حاکمی امریکا در واقع یک هیئت حاکمی شیطانیه. حالا اون سابقه داره که من چرا دارم لفظ شیطانی رو به کار میبرم، ولی به هر حال با این خطای راهبردی که توسط هیئت حاکمه امریکا صورت گرفت، بایستی بگیم زمینه های خروج امریکا از منطقه که برای سالهای آتی پیش بینی میشد خوشبختانه جلو افتاده. و من برداشتم اینه که به لحاظ امنیتی و نظامی اینه که امریکایی چاره ندارن، بایستی از منطقه خارج بشن. و خب در واقع این جز اولین پیامدهای منفی برای امریکا در ارتباط با ترور شهید قاسم سلیمانی و ابو مهدی است.
خب علی‌رغم اینکه شما پیشبینیتون خروج آمریکایی‌ها از عراق هست، باز من میخوام تأکید کنم و این سوال رو از شما بپرسم که قبل از خروج از عراق آیا ممکن هست دست به حرکت ماجراجویانه در منطقه بزنن با توجه به اینکه آمریکایی‌ها تجهیزات نظامی خودشون رو در پایگاه عین الاسد جمع‌آوری کرده بودن برای حمله احتمالی به ایران و الان در همون پایگاه زمینگیر شدن؟ ارزیابیتون از اقدامات احتمالیشون چی هست؟
ببینین، در اینکه کسانی که شرورانه فکر میکنن و اصلی‌ترین محور شرارت در جهان به حساب میان، ممکنه هر اقدام خصمانه و نابخردانه ای رو علیه کشور مقابل، علیه کشور حریف داشته باشه. همینطور که اخیراً هم مشاهده کردیم، خب دست به اقدام خصمانه زدن. مهم اینه که شما اراده داشته باشین در برابر دشمن، در برابر یه رژیم سلطه‌گر، یه رژیم زیادخواه، یه رژیم متجاوز مقابله و مواجهه لازم و مناسب رو داشته باشین. خدای متعال توانی رو در اختیار ما قرار داده، در اختیار مقاومت منطقه قرار داده، که امریکا اگه خطای خودش رو هم مجددا بخواد تکرار بکنه، تردید نداشته باشیم با ضربات کوبنده تر و مؤثرتری مواجه خواهد شد. و خب در اون صورت ممکنه امریکایی ها به این نتیجه برسن که این یک دور باطلی است برای اونها و بایستی تسلیم وضعیت موجود بشن، تسلیم وضعیتی بشن که جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی برای اونها رقم میزنه.
سپاسگزارم از حضور تلفنی شما در برنامه روی خط ایثار رادیو اقتصاد. خود نگهدارتون باشه.
خواهش میکنم، موفق باشین.
درود بر شما. گفتگو کردیم با سردار مسعود جزایری، مشاور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح. خب به سخنرانی مقام معظم رهبری در حضور هزاران تن از مردم قم آغاز شده و همچنان ادامه داره، اما توجه شما رو به گزیده از بیانات مقام معظم رهبری جلب میکنم. شما فرمودن که گذشته باید چراغ راه آینده باشد. به خاطر دفاع از مقام مرجعیت امام خمینی، مردم قم در مقابل نیروهای مسلح و بیرحم رژیم طاغوت سینه سپر کردند. دست مردم خالی بود، اما ایمان و غیرت دینی آنها را به میدان کشانده. امروز ما در مقابل زورگویان عالم مجهز هستیم، اما وقتی ابزار نظامی مفید است که متکی باشد به ایمان. امروز در مقابل جبهه وسیع دشمن باید این راه را به یاد داشته باشیم. نگذارید این درس فراموش شود. چه مسئولان تبلیغاتی، چه علما، چه جوانان فعال فرهنگی و آحاد مردم، نگذارید این درس فراموش شود. مراقب باشید راه درست طی شود. این درس بزرگ قرآنی است که نباید آن را فراموش کنید. این روزها خیلی درباره شهید سلیمانی، این رفیق خوب و عزیز و خوشبخت ما، صحبت درستی شده است. شهید هم شجاع بود، هم با تدبیر بود. برخی جماعت دارند اما تدبیر لازم را ندارند. برخی اهل تدبیرند اما اهل عمل نیستند. شهید دل و جگر داشت و به دهان خطر می رفت. او با تدبیر بود، فکر برای کارهایش. تدبیر و شجاعت در میدان سیاست هم داشت. سخنش اثرگذار و قانع کننده بود. از همه بالاتر با اخلاص بود. ابزار شجاعت و تدبیر را برای خدا خرج می کرد. یک فرمانده جنگاور مسلط بر عرصه نظامی بود و به شدت مراقب حدود شرعی بود. در میدان جنگ برخی حدود شرعی را فراموش می کنند، اما او مراقب بود. جایی که نباید سلاح به کار می رفت، سلاح به کار نمی برد. احتیاط هایی می کرد که خیلی از آنها لازم نبود. به دهان خطر می رفت، اما مراقب جان سربازان هم بود. در مسائل داخل کشور اهل حزب و جناح نبود، اما به شدت انقلابی بود. انقلابیگری خط قرمز قطعی او بود. بعضی سعی نکنند این را کمرنگ کنند. ذوب در انقلاب بود، پایبند به خط امام و انقلاب بود. این را هم بگم که صحبت‌های مقام معظم رهبری همچنان در قم ادامه داره. اینجا شبکه رادیویی اقتصاد و این هم برنامه روی خط ایساره. گل من را